یه حضوری درست کردن رواجی خیلی زیادی پیدا کرد که خیلی هم معروف شدن چون خیلی دلنشین.
جناب هاشم‌زاده میان و فرمایش شما، البته این بازخورد سیاسی دولت عثمانی که همیشه یک نگاهی داشته به لحاظ دید تند سیاسی به بعضی گروه ها و به بعضی موسیقی ها، این خب نمیشه از نظر دور داشت. به هر حال این بوده.
تحلیل بخش سیاسی تمام مناطق دنیا رو ما باید بذاریم به دست سیاست مداران و سیاست گذاران. فکر میکنم که موسیقی یکی از ویژگیاش اینه که ما مرزها رو میشکنیم و با هم همگام و همراه میشیم و زبان مشترکی پیدا میکنیم. اگر اجازه بفرمایین بریم به سراغ یک بخش دیگری از موسیقی که جناب آقای هاشم‌زاده برای ما مینوازن و برای ما بفرمایید که قراره چی بشنویم.
الان میخواییم براتون قطعه حجاز،
بله،
که به دستگاه های سنتی خودمون میشه شوشتری،
بله، یکی از بخشای زیبای موسیقی ایرانی هم هست شوشتری. به اتفاق شنوندگان میشنویم و باز به استودیو برمیگردیم. شنیدیم قطعه زیبای حجاز یا به زبان موسیقی ایرانی شوشتری رو که جناب آقای هاشم‌زاده برای ما نواختن. به برنامه آهوانه از شبکه گفتگو گوش میدهید. خب جناب آقای مجدی اگر توضیح دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. من سوالی که از دوست عزیزون دارم اینه که واژه باقلاما با توجه به اینکه در منطقه آذربایجان به یک معنی خاصی بین عاشقا به کار میره که همون مثلا یه نوع مسابقه بین عاشقا هستش،
بله،
به غیر از ساز معانی دیگه هم، یعنی به این ساز در واقع اطلاق میشه، معانی دیگه هم داره. ما رو بیشتر در حوزه موسیقی آذری با این واژه آشنا بکنیم.
عرض خدمت شما که من یه گلگی بکنم از کسایی که توی اینترنت میخوان توضیح بدن راجع به این ساز،
بله.
ما هنوز تو نوشتنش مشکل داریم. اینا با قاف می نویسن و با قلمه با قینه،
درسته،
حتی تلفظ کردنش هم اشتباه می کنن. خب اما کلمه باقلاما به ترکی خودمون یعنی نبند، چیزی که ترکیه دیدگاهشه، یعنی درگیر این ساز نشید. وقتی که درگیر میشید واقعا دیگه چیزی رو قبول نمی کنید، هم از لحاظ نوازندگی هم از لحاظ صدایی، چون خیلی شیرینه. وقتی گله میخوری با این ساز خیلی سخته شما بخواید این ساز رو ترک کنی. و به زبون قفقاز و آذربایجان،
بله،
یه جور حالت کلکل کردن
هماوردی
هم
ترکیش که... میشه چالش ما،
یعنی
به چالش بندازیم هم دیگه رو ببینیم کی حرفه‌ای تره، کی بهتر مینامه.
این مسابقه در بین بخشای خراسان هم بوده، دقیقاً تا ساعت‌های طولانی می‌شستن اجرا می‌کردن. خب می‌دونیم یک ارتباطی بین این دو منطقه جغرافیایی،
بله،
وجود داره و این رسم بین بخشیان بوده که مثلا منطقه شمال خراسان و بین ترکمن‌ها، نمی‌دونم دقیقاً، ولی شمال خراسان بوده که همچین حالتی داشته. حتی اینکه ساز طرفو بگیرن ازش
باقلاما پاداشو دیگه جایزه پایانی
و اینجوری میشه که یعنی از یه مقام شروع میکنن. حالا اگر بخوایم قفوز بزنیم
بله،
چون شروع میکنن حماسی خوندن،
درست
از حماسی خوندن شروع میشه، ریتما میاد جلو عاشقانه بعد عارفانه و دوباره برمیگردن به همون حماسی و در نهایت ریتمای خیلی سخت
بله
21 ضربی که حفظ کردنش واقعا سخت 19 ضربی میزنن گاهن 19 ضربی و 20 ضربی با هم شروع میکنن که طرف مقابل یعنی ببازه یا کنارگیری کنه بگه آقا حق با شماست ما نوازنده نیست.
درسته.
توی ترکیه هم همینطوره، از حسینی شروع میکنن میرن جلو و به حجاز ختم میشه و ریتمای کوبه‌ای، حالا مثلا کاشیکاواسه که ریتمای دوچهار خیلی سری. و اینم بهتون بگم باقلما تناسازیه که توش کمتر ریز استفاده میشه.
درسته.
توی تارو ستار
ریز خیلی پر میکنه.
خیلی ریز بره. پر میکنن، یعنی جایی که نمیتونن بزنن.
و مزرابش هم چون نرمتره
پلاستیکیه، بله یه مزراب پلاستیکی
خود به خود خیلی ریز بهش نمیاد.
بیشتر پاساژ میزنن. اصلا. یعنی برای همون چالش ما یه ریتم دوچهار خیلی سری و شروع میکنن.
بله.
و شروع میکنن پاساژ زدن. از یه مقام خاص شروع میکنن به مقام بعدی مقام بعدی و بیشتر سرعتی نوازه، یعنی باقلاما یه سازه خیلی سرعتی نوازه برعکس تار و ستار که دلی و خیلی مزرابا آروم و انگوش گذاری.
خب اونم باز در موقعیت اجرای
بله سخته
خود که زیبایی اون با همینه، زیبایی یعنی نواختن ها.
مثل فراخی که من توی ساز مثلا دیوان میبینم، خب اونم به خاطر بزرگی که ساز طبیعتا.
بله به خاطر
فراخ. پس میتونیم بگیم در ابعاد کوچکتر ساز بیشتر چابک میشه طبیعتا.
چون حرکت عرضی.
و در مورد اوشتلی چی؟ چون اوشتلی من دیدم فیلماش رو یکی دوستانم که رفت تهیه کرده بود، یه دوره کوچیکی هم دیده بود، خیلی ساز جالبی به نظر اومد و ملودیاش و طرز نوازندگیش که بیشتر با دست چپ هم هست.
بله به اون سبک زدن یه ساز داریم اوشتلی.
بله
یه ساز داریم
سسینه.
دردسازه.
بله
دردسازه یعنی یه شخصی هست توی ترکیه به خاطر دین و مذهبشون که علوی هستن، پیرشون که بزرگتر از همه است با ساز حالا میان تلقینشون رو میدن، مراسم تدفین انجام میدن، به اون شخص میگن دده.
درسته.
یا به زبان فارسی میشه پدر.
بله.
اون چون با ساز انجام میده این کارا رو به اون ساز میگن دده سازه. خب اون دده سازه چجوریه؟ باقلامای دست کوتاه 19 پرده، دست بلند 23 پرده، دده سازی 9 پرده یا 11 پرده داره و فواصل خیلی زیادی داره، یعنی چون دسته بزرگتره.
بله.
و چون فقط باشه مقامای خاص رو میزنن
این دسته بلند و پرده کم.
بله.
خب تقریبا ما رو نزدیک میکنه به
تقریبا دوتار
دوتار شرق خراسان.
بله بله.
اونجا مثلا 8 پرده قدیم بوده.
بله بله.
بله بله.
تقریبا تو همون منطقه سیما 6 داست و 2 به 2
درسته.
کوک همون هم فاصله 4 و 5
یعنی مثل تارک 3 تا 2 تایی.
بله بله مثل تار دقیقاً از سیم. منتها جورا باقلاما یا اوشتلی سه سیم است، اندازه خیلی کوچیکی داره، کاسه 23 22 سانت
و صدای خیلی زیاد،
صدای خیلی زیاد چون اکتاف کوک میشه. و حالا میگم چون خیلی اهمیت دادن به ساز صنعتی شده، یعنی شما هزار تا باقلاما هم کنار هم بذاری علاوه بر صنعت و ساختار یکی هم
الان اینطور شده دیگه.
بله.
تو این دهه های
صنعتی شده دیگه. بله. از اون حالت دستی و
در اومده
خب یه زمانی دیگه بیرون رفته،
یه زمانی
صنعتی کارخونه دارن
خود سازنده ها برای خودشون میساختن.
بله الان اینطور یعنی الگو با هم فرق میکرد، کشیده‌تر تنگ‌تر یعنی بزرگتر.
بله.
هندونه‌ای‌تر منتها خب میگم الان عوض شده.
بله.
به یه ثبات رسیدن که کارخونه زدن، یعنی برای ساز سیم تولید میکنن.
دقیقاً
که این مشکل ما که ما هنوز مثلا تار و ستار سیم نداره،
سیم استاندارد نشده دیگه.
سیم استاندارد نشده علاوه بر الگو به یه استاندارد نرسیدن، تعصبا نمیذاره که این ساز صنعتی بشه. یعنی اگر مثلا میگم من خودم صدای تار رو خیلی دوست دارم که بشنوم، اگر این ساز توی ترکیه بود به قدری صنعتی میشد که جهانو یعنی برمی‌داشت، همه میرفتن تار میزدن. حیفه الازه ساخته، یعنی نشستن پشت ساز مشکل.
در خب باید این دوره به قول معروف پشت سر گذاشته بشه،
نوازندگان ما همراهی نیستن، همساز نیستن با هم.
تعصبات خیلی زیاده.
بعد سوال دیگه که دارم اینه که اوشتلی و جورا بیشتر میتونیم بگیم که در کدام نواحی یا مثلا در چه فضای شهری
سبک زدنشون؟ شلپنوازی.
شلپس بله.
شلپنوازی چجوریه؟ شلپنوازی
بدون
یعنی بدون مضراب و کل نوازندگی رو دست است، یعنی هم دست چپ هم دست راست توی دست است که با زدن چرپما و چکمه
بله.
یعنی ضربه زدن و کشیدن که شما یه نوتو میگیری با اون یکی دسته، یعنی با دست راست اکتاب اون نوتو میزنی و میکشی.
درسته.
این هم یه جور همون چالش ماه، یه جور همون حالت شرط‌بندی و باقلما داره که کی توانمندتره. خیلی هم سخت در لحاظ نوازندگی، کمتر کسی سمتش میده و کمتر کسی بله. روشن میشه تو این قضیه.
خیلی متفاوته
نوازی. بله.
خب میتونیم بگیم که احتمالاً این سوال آخر من.
خواهش می‌کنم.
میتونیم بگیم که احتمالاً با توجه به اینکه در چغور ما همیشه دیدیم اندازه کوچکتر قدیمی‌تر بوده.
درست.
این اتفاق هم در مثلا موسیقی آناتولی شرقی به ویژه بوده که مثلا
بله.
این
اول همین بوده به خاطر بله بله به خاطر همین کوچکتر بوده و کم کم کامل‌تر شده. من اسمشو گذاشتم پیشرفته تنبور.
درسته.
چون تنبور نوازی هم داره، شوره داره، با دست میزنن.
بله.
یعنی پیشرفته شده تنبور، هم علاوه بر تعداد سیم، هم علاوه بر تعداد پرده.
حتی جناب هاشم زاده افرادی مانند جناب شوان در همان ترکیه میگفتن تنبور.
بله.
واژه تنبور بکنن.
بله. بله.
اگر اجازه بدین یه بخش دیگه از فصل موسیقی آذری رو باز کنیم و بخوایم که جناب آقای مجدی برای ما توضیح راجع به ریشه و پیشینه این ساز بدن که از کجاست، پیشینه تاریخیش چطوریه.
خب واقعیت اینجاست که بدون تردید همین بحثی هم که الان میکردیم همینجا رسید.
بله.
که ابتدا بساکن سازهای کوچکتر، ساده تر که در نواحی مختلف ایران به آناتولی مشترک بوده.
بله.
خب در یه دوره‌ای که ما سازهای با دسته بلند و کاسه کوچک داشتیم که خب اونا احتمالاً کمتر به دلایل رفت آمد و اینکه متعلق به یه طرز زندگی خاصی بوده، حالا برای اینکه حمل و نقل بشه به احتمال زیاد میشه گفتش که سازهای دوره‌ای کوچکتر و نسبتاً شبیه بودن، یعنی سازهایی که در آناتولی شرقی بوده در موسیقی در کوشگرها و موسیقی کسانی که در حالا الزاماً تو فضای موسیقی رسمی و موسیقی دیوانی اجرا نمی‌کردن. اصلا خود اصلا دیوان، کلمه دیوان هم معنی همون دیوان دولتی رو میده. با این ترتیب میشه گفتش که ما بین چغوری که در مثلا فرض بکنید آذربایجان هست، چغور قدیم.
بله.
این بارها ما اینو گفتیم دیگه، همون نمونه‌ای که آنتون سبروگین در تقریبا 150 سال پیش در عکس خودش در بین شاه سبنها یک نوازنده رو نشون میده که کل ساز تقریبا اندازه اوشتدی کوچیک‌تر هم شاید باشه و خیلی ساده است و فکر می‌کنم تعداد سیماش هم مشخص باشه ولی بیش از دو تا سه تا نمیتونه باشه. ما همینو در بین قشقایی‌ها داشتیم. خیلی جالبه یه عکس موجود هست که اینو نشون میده. در بین قشقایی‌ها دقیقاً این ساز وجود داشته، متأسفانه منقرض شده. واسه کلاً چغور قشقایی منقرض شده.
حتی جناب مجدی امروز قشقایی‌ها اون زبان ترکی رو هم کم کم فراموش کردن، تنها پوشش مانده.
و بنابراین میشه گفتش که با توجه به اینکه هم در آذربایجان، یعنی جمهوری آذربایجان، هم در آناتولی، اگه قیاس بکنیم با مثلا چون ما موسیقی عاشقی هر دو بخش رو داریم، هم موسیقی عاشقی آذربایجان در واقع شوروی سابق رو داریم که شد جمهوری آذربایجان، هم آذربایجان شرقی رو داریم، موسیقی عاشقی خودش رو داره، موسیقی آذربایجان غربی رو داریم. سازاشون رو قیاس بکنیم و طرز تحول این سازا که چجوری از سازای ساده‌ای که دو سیم یا سه سیم بیشتر نداشته کم کم تعداد سیما افزوده شده، یک قیاسی هم شاید بتونیم بکنیم از لحاظ زمانی بین اینکه چگونه ساز عاشقی آناتولی با ساز عاشقی حالا آذربایجان غربی که بیشتر نزدیک بوده و کلا ساز آذربایجانی، اینا تعداد سیماشون، ابعادشون، تقریبا یه بخشایی در ساختشون
بله.
با هم دیگه تقریبا جلو رفته، کمی و اون مرتبه حالا با تفاوت‌هایی از لحاظ فراوانی چوب، نوع صدادهی. خب با توجه به اینکه لهجه و میتونیم بگیم رنگامیزی گویش و لهجه‌های آذری در ایران با آناتولی متفاوت هستش، اینم من عرض بکنم. اگر یک با توجه به اینکه حالا من تجربه سازسازی خودمون بذارید اینجا مطرح کنم، با توجه به تنظیم صدای ساز، ما اگر بیایم همون تنظیم و همون متریال و مصالحی که برای مثلا باقلامای آناتولی هستش بیایم روی چوبور آذربایجان استفاده بکنیم، اصلا صدا عوض میشه. یعنی ما دیگه اونجا نمیتونیم از چوب سنوبر مثلا استفاده بکنیم برای صحنه، بلکه باید دوباره همون چوب قدیمی خودمون، یعنی چوب توتو استفاده بکنیم. خب البته اینجا سازاشون بزرگ شده، ترکیه‌ای شده، در میبینیم باقلاما ترکیه‌ای نیستش، باقلاما یه تیکه هستش. ویژگیش اینه، یکی از مهمترین ویژگی دیوان هم همینطور، با اینکه بزرگ هم هست ولی خب از چوبای استفاده میکنن بتونن بتراشن. جنس صدا کلا متفاوته، حتی نوع برش وقتی شما در اشعه ایکس وقتی نگاه میکنید، من یه مقاله بود تقریبا سال 72-73 تو دانشگاه هنر دیدم، اولین مقاله بود که در مورد ساخت یک ساز اینو اشعه ایکس گرفته بود، یه جور باقلمای قدیمی بود و دقیقاً شما وقتی مقطع سازو میدیدید که موقع اشعه ایکس خیلی مهم بوده، الان خب خیلی تکنولوژی پیشرفت داریم،
بله.
میبینید ضخامت کاسه از زیر به سمت بالا زیاده و کم میشه، در حالی که شما اگه این کارو توی چغور انجام بدید صدا تقریبا میتونیم بگیم خفه میشه،
خب تنین صدا رو
تغییر کلا عوض میشه، بله. تو دماغی میشه، لحن کلا تغییر میکنه، صدا کم میشه. خب ببینید اون عاشقی که آذربایجان با اون شیوه فریادی داره میخونه اون سازو میخواد، و کسی که در اینجا در منطقه آناتولی با اون لحن متفاوت و اون رنگامیزی، اصلا من فکر کنم کلن دوستانی که آذری زبان هستن خیلی خوب بهتر از من میدونن که بین ویژگی های موسیقایی لحجه آناتولیایی با منطقه آذربایجان تفاوت های نسبتا قابل توجهی وجود داره. حالا اگر اینجا یک طیفی هم وجود داشته باشه که بین این دو بخش بشه حسابش کرد خیلی جالب میشه.
بله خیلی متشکرم جناب مکی. اگر توضیحی برای تکمیل صحبت‌های جناب مجید داریم بفرمایید.
اگر دقت کرده باشین در نوازندگی جناب هاشم زاده بعضی وقت‌ها در فنون دست چپ به ویژه گاهی برداشت می‌شد گویی در یک نوت حتی دو و حتی سه نوت شنیده می‌شد. اینو می‌خوام خود جناب هاشم زاده این توضیح ویژه رو بدن. یکی از رازهای ساز، یعنی می‌دونیم که به هر حال ساز با رازش زیباست.
عرض خدمت آقای مکی عزیز که ما توی باقلما از سکوت خیلی خوب استفاده میکنیم، چون ما یه تکنیک هست توی باقلما نوازی که با انگشت به وسط یا میانی به صفحه ساز ضربه میزنن. اگر ساختار ساز طوری باشه که، یعنی سازای ایرانی خب یکم صفحش نازکتر از سازای ترکی است، اگر صفحه نازک باشه قطعا صفحه از بین میره، میشکنه تو اون ضربه ها به صورت زیاد. همونطوری که شما عرض کردین تو اشعه ایکس چون چوب زخیم استفاده میکنن، چون ساختار اونجوری دیواره های ساز خیلی نازکه، صفحه هر چقدر زخیم باشه ارتعاشش رو به داخل ساز منتقل میکنه و تو حفره که در انتهای ساز بله. هست پرتاب میشه بیرون. صفحه ساز باقلما
دمو تامین میکنه،
بله. ساز باقلما روی صفحه هیچ گونه سوراخی نداره
بله.
و از چوبای کانادایی استفاده میکنه، مثل اسپیروس، مثل سدر،
بله.
منتها سازهای ما و این اسپیروس و سدر بافت مستقیم دارن، یعنی راست
نگهشون بله. همون سه تیکه هست یا نه؟ سه بخشی مثل سازهای قدیمی که سه تا
تیکه الان دارن. یه تیکه میزنن
معمولاً
بله بله
بله.
منتها سازهای ایرانی از چوب توت استفاده میکنن، بافت چوب توت، بافت حصیری و شبکه تو هم تو همه باید نازکتر باشه که صدای بهتری بده. منتها ساز باقلما نه، چون رگ راسته من میگم حفره‌ای که پشتش داره باعث میشه که ضربه بزنیم. حالا این ضربه زدن گاهن سر ریتم، به خاطر همین میگم که ریتمی پیچیده داره، یکی از این کمک هایی که میتونه به نوازنده ساز کوبه ای بکنه همین ضربه زدن رو صفحه است.
بعد تو شاید نیاز به ساز کوبه ای هم نداره
تقریبا، میشه گفت بعضی از ملودی ها بله نیاز به ساز کوبه ای هم نداره،
نیاز خودش نیست. بله در حقیقت میشه گفت بالما یا همون دیوان سه ساز دست کم چهار ساز خودش به دلایلی.
خب با توجه به وسعت، یعنی مقدار هوای داخل ساز
که زیاده، به خاطر ترکیب بندی سیم ها
بله.
یعنی ما یه سیم ابریشمی داریم که دورش فنره و دو تا سیم فلزی داریم، دو تا سیم فلزی ضخیم تر با روکش داریم
مثلت.
بله و سیم فنری و سیم بدون روکش. سیم روکش دار خب چون ضخیم تره یه صدا میده و سیمای بدون روکش با ابریشمی که با هم ادغام شده یه صدای جالبی میده که شما از تو ساز باقلما هم صدای عود میشنوین هم صدای سه‌تار میشنوین. حالا
و در واقع میتونیم سیم اول چون سه‌تایی هست و از دو تا درجه مختلف با ضخامت زیاد اختلاف زیاد
درسته، زنگ خیلی خاص و همین سیما باعث خاص بودن این ساز کرد.
بله
بله. و این سیم هایی که شما میفرمایید به همون بخش تولید و صنعتی پیوسته،
بله، چون صنعتی شده لحاظ ساختار به این رسیدن که باید ابریشم باشه و دورش فنرهای نایلونی بیاد،
اصلا مغزش در واقع فولاد هست.
بله
پس خیلی کار مشکلی میشه تولید این.
نه از ویولون ساده تره ساختش، ببینید بله. چون ویولون خیلی پیچیده تره، ولی همین که استانداردش کردن منظورش اینه. الان مدت هاست که دیگه فکر کنم چند دهه هستش
کار کردن. صحبت شما اولا یه تیکه بود کاسه ها،
بله.
اون تا الان ترکیه
الان تکیه هم شده،
ترکیه هم میسازن
در ایران یا در آن؟
در فقط ترکیه.
بله چون در ایران ما کسانی که میسازن در ایران چه کسانی هستن؟
آقای صمد الیاسی،
بله.
که توی اشنویه میسازن توی مراغه، واقعا یکی از سازنده های درجه یکه
این ساز هست. برای ما توضیح بفرمایید که اونچه که شما آموختید از استاد خودتون برای ما بگید به شکل سینه به سینه آموخته میشه یا اینا ثبت شده مثل کتاب ردیف مثلا.
من زندگیم کلا به دو بخش تقسیم میشه، قبل از آقای مسمر و بعد از آقای مسمر.
بله.
که من واقعا هر چی دارم مدیون آقای مسمر هستم، چه از لحاظ اخلاق، چه از لحاظ سازی، چه از لحاظ زندگی دینی مذهبی. واقعا آقای مسمر شخصیت برای من خیلی والایی دارن و خیلی برای من عزیز هستن. خود آقای مسموری که واقعا قطب نوازندگی باقلماست توی
بسیار هنرمند، آشنا به اوزان، تمام بحور عروضی، حتی موسیقی ایرانی.
یعنی اگر بخوان توی ترکیه، افتخار کشور خودمونه، اگر توی ترکیه بخوان توی تلویزیون نوازنده ببرن، آقای مسمر جز 10 نفر اوله. منطق صحبت هایی که با هم داشتیم گفته بود که خب من خیلی راحت میتونم برم اون ور سازم رو بزنم، من بعد درآمدی داشته باشم، برای خودم معروف شم. منطق خب گفته ایران حیفه، یعنی حیفه من ایران و کشور خودم رو ول کنم، این ساز اینجا
آفرین
منسوخ بشه، به استفاده نکنم، من برای مجا دیگه چون بلدم، چون آگاهی در نسبت به این ساز، برای خودم پیشرفت کنم. این دیدگاه ندارم واقعا. و صحبتی که با من داشت همیشه دوست داشت که یه آموزشگاه بزنه، بیان درس بدن، شهری 100% برای استادا باشه، چون نوازنده شغل دیگه ای نداره.
بله.
فقط ساز میزنه. خیلی ارگانا هستن که دعوت میکنن نوازنده بیاد با خیلی آب و تاب، اون تو علاوه پرداخت مالی و حمایت صفر. واقعا گلگیه. نه من، همه نوازنده ها، همه.
بله همینه که خیلی از سازهای ما رو ویرانی میره.
صفر که نمیتونه باشه، قطعا به شکل درصد خواهد بود، ولی شکل و شیوه اصل خودش رو داره. اون چه که استاد مسمر میگن یک آرزوی به اصطلاح خیلی ناب و خاصه که خب تحقق پیدا کردنش هم یک کمی با دشواری‌های خاصی روبرو خواهد بود.
اما اون نحوه آموختن ساز بالا میگم، چون اول شارکه بوده، یعنی فقط ملودی بوده، بعد حالا یه نفر یه شکست عشقی میخوره میاد برای خدای زمزمه میکنه، با ساز میزنه میشه ترکی. اولا سینه به سینه، و چون مقامیه تو مقام حسینی سینه به سینه میاد جلو. بعد توی ترکیه آقای به اسم استاد عارف ساق خیلی تبلور خاص توی نوازندگی داشته.
بله.
میاد نوت‌نگاری میکنه که شاگردای خوبی هم تربیت میکنه، مثل استاد ارزنجان که واقعا نفر اول ترکی است توی باقلاما، و الان دیگه حالت نوت‌نگاری شده، یعنی تمام پوزیسیون ها، تمام ملودی ها، تمام مقام ها، تمام اینا، تمام نوت به نوت، و یه کتاب اطلس دارن مثل جغرافی های خودمون. یعنی هر کس هر مشکلی توی نوازندگی باقلاما داشته باشه، چون مشخص شده، میگم صنعتی شده، من توی دستگاه فلان توی مقام مشکل دارم، کتاب اطلس تهیه میکنه، تمرین ها و تکنیک های اون موضوع توی اون کاملا باز شده و مشخص شده که ابتدا ریتم اینه، نوازندگی اینه، چپ و راست زدن اینه، دست چپ اینه، دست راست اینه، و کامل میره. یعنی الان خیلی صنعتی شده.
بله.
هم از لحاظ نوازندگی، هم از لحاظ نوت نگاری، هم از لحاظ سازندگی، هم از لحاظ صدا برداری، واقعا میشه تکمیل شده است که هیچ نقصی نداره.
بله خیلی متشکریم دوستان. به اتفاق یک بخش موسیقی میشنویم و برمیگردیم.
Kafas kapısın bir açak ne bir bu sınıf kanatla bir uçak ne bir dur kafas kapısın bir açak ne bir bu sınıf kanatla bir uçak ne bir geceli boy aşak uzaktan daştan zindan kazmışam dur kaçak ne bir گل بوی عشق بوداختم داشتم زندان قزمشم دور قچاق نبی زندان قزمشم دور قچاق نبی Gedek bu halkı artık sınama Vətəndən doymuşam məni qınama Dur gedek bu halkı artık sınama Dur görün bu ağaç bənzi anama Telimdən qoy qırım bir saçamı Dur görün bu ağaç bənzi anama Elimden koştum bir saçakları Elimden koydum bir saçakları Ləkəsim bu qanın silə bilmədik Haralı olmalı bilə bilmədik Ləkəsim bu qanın silə bilmədik Bir də biz bu yerə gələ bilmədik Haradın suyundan bir dadaq nədir Bir də biz bu yerə gələ bilmədik Arazın suyundan bir dadaq nədir? Arazın suyundan bir dadaq nədir? Bir də biz bu yerə gələ bilmədik. Arazın suyundan bir dadaq nədir? Arazın suyundan bir dadaq nədir? Ay bir də biz bu
خب امیدوارم که از این بخش از موسیقی که پخش شد لذت برده باشین. ارتباط ما با جناب آقای ارسلان کاوه از نوازندگان خوب دیوان و یکی از همراهان جناب آقای درویشی در رابطه با ساز دیوان برقرار هستش و میشنویم صدای ایشون رو. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای کاوه.
سلام از بنده و یه جدار سلام عرض کنم خدمت شنونده های رادیو و خدمت نشنم بفرمید.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید به استودیوی ما. میهمانان ما جناب آقای هاشمزاده، آقای مکی و جناب آقای مجدی هستن که من سکان سوال و برنامه رو به دست آقای مجدی میسپارم.
خواهش میکنم، من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای کاوه. بسیار متشکرم جناب کاوه. جناب کاوه، با توجه به این که فرهنگ نوازندگی دیوان و باقلاما، حالا تفاوتش هم حضرت عالی توضیح خواهید داد، در دو حوزه آذری و آناتولیایی شرقی و کردی میتونیم تعریفش بکنیم و حضرت عالی که از در واقع معرفه حوزه بخش حوزه دوم هستید و کلیاتی رو ما میدونیم که در کتاب آقای درویشی که دارتون معرفه سازهای ایرانی هستش، یکی از سازهایی هم که مورد رجوع قرار گرفته در ایران ساز حضرت عالی و نوازندگی شما بوده. حضرت عالی بفرمایید که در واقع تفاوت این دو حوزه چگونه است و حوزه کردی و منطقه ایران رو چگونه توضیح می‌فرمایید؟
از شما ببینید، این تفاوت خاصی نداره، فقط تو سبک نوازندگیه. به حسی که حالا کردها دارن یا ترکها دارن نسبت این سال.
بله.
میتونم من اینجا پرانتز باز کنم، دیوان و باقلما یه تفاوتی که دارن با هم، دسته باقلما کوتاه‌تر از دیوانه.
بله.
من چند سال پیشم تو همشهری مسابقه داشتم، اینو گفتم